خب عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
به سواد دیده تو نظر آفریدم من، به ضمیر تو جهانی دگر آفریدم من. همه خاوران بخوابی که نهان ز چشم انجم، به سرود زندگانی صبح آفریدم من. الهی آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن.
آسمان روشن شد، صبح من روشن‌تر، همه جا پیچیده عطر صبحی دیگر. عطر لبخند درود، نور خورشید سلام، زندگی روز بخیر، عشق و امید سلام. شهر من روز تو شاد، زندگی حال تو خوش، لحظه 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 همه ی سال تو خوش، همه ی فال تو خوش، حال تو خوش.
همراه آفتاب بیدار می شوم، نسیم صبحگاهی زمین را از خواب بیدار کرده. ای روح تازه خاک، ای پاک، ای صبح تابناک، سلام.
قسم دادی فقط با عشق روشن شه یک کاری، با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شده بر میشم. تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر باشه انشاءالله رحمان. امروز چهارشنبه 8 آبان ماه 1398 هجری شمسی است و اول ربیع الاول 1441 هجری قمری، آغاز ماه پرخیر و برکت ربیع الاول رو به همه شما هموطنان خوب و نازنینم تبریک میگم. امروز همچنین هجرت آقا رسول الله پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه است. هجرت ها همواره تمدن ساز بودند، در واقع میشه گفت آغاز تمدن اسلامی. با هجرت ایشون رو به همتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. خوشحال و خرسندیم در صبح اول ربیع، ماه پر از خیر و برکت، محضر شریف شما هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. به امید خدا تا ساعت 8:25 دقیقه صبح همراه شما هستیم با این مجله صبحگاهی و با موضوعات متنوعی که خدمتون خواهم گفت. خواهیم پرداخت به قوانین موجود، اعم از قوانین موضوعه مجلس و آیین‌نامه ها و بخشنامه هایی که در دستگاه های اجرایی تصویب شده در طول چند دهه گذشته، ببینیم چقدر تسهیل کننده تولید در کشور بوده و صادرات و چقدر موانع ایجاد کرده. سری خواهیم زد به بازار مسکن و نوسانات اون رو بررسی خواهیم کرد در گفتگوی با کارشناسان. اون چه که درباره مسکن گفته میشه، ورود به یک دوره رکودی است و اینکه اوضاع الان به نفع خریداران مسکن هست، این رو بررسی خواهیم کرد که چقدر واقعا این گونه است که گفته میشه. با طرح این پرسش که آیا اقتصاد ایران دوباره با افت ارزش ریال مواجه میشه، مباحث این مجله صبحگاهی رو ادامه خواهیم داد. اینکه سرعت رشد نقدینگی در کشور ما چگونه است و آیا دوباره این نوسانها گریبان اقتصاد رو خواهد گرفت یا نه، این پرسش جدی و اساسی چند دهه است که به سازوکارهاش خواهیم پرداخت که در چه شرایطی ما با افت دوباره ارزش پول ملی مواجه خواهیم شد. و با توجه به هفته وقف در گفتگو با مسئولان محترم اوقاف، بخش دیگری از وقف رو بهش خواهیم پرداخت، از زاویه دیگر به وقف خواهیم نگریست و موقفات امروز رو و موضوعات وقفی رو بهش خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید، انشاءالله برسیم تا 8:25 دقیقه. این موضوعاتی که عرض کردم رو تقدیمتون میکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
دبیر محترم هیئت مقررات زدائی دولت و معاون وزیر اقتصاد آقای دکتر دهقان دهنوی در اظهار نظری گفته بودند که شاخص رتبه جهانی کسب و کار ما نسبت به 4 سال گذشته 1 پله رشد کرده. گرچه رشد 1 پله‌ای چندان مطلوب و مشت پرکن و چشمگیر نیست، اما تو شرایط تحریمی رشد 1 پله‌ای گامی است که عجیب به نظر میرسه. البته خب باعث خوشحالی است حتی اگر 1 رتبه رشد کرده باشیم. خب همزمان با این اظهار نظرها، فعالان اقتصادی، اعضای محترم اتاق بازرگانی معتقدن که ما اگر بخوایم رشد اقتصادی بکنیم تو زمینه‌های مختلف، شاخص‌هامون بهبود بخشیده بشه، یکی از بزرگترین چالش‌های ما قوانین موجود هست. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، در وزارت اقتصاد سامانه ایجاد شده برای مجوزهای کسب و کار و اومده این کار رو تسهیل کنه. الان چالشی که وجود داره ارتباط پیدا کردن همه دستگاه‌ها یا ملزم کردن همه دستگاه‌ها در ارتباط با این سامانه است به نام G4B که حالا بیشتر بهش خواهیم پرداخت. الان جناب آقای دکتر بهرام شکوری رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع مدنی اتاق بازرگانی و جناب دکتر اسقر آهنی‌ها رئیس محترم انجمن کانون کارفرمایی کشور دو میهمانی هستند که درباره این قوانین مزاحم می‌خوایم باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر شکوری سلام و صبح بخیر میگم به جناب علی، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت حضرت علی و میهمان برنامه و در واقع شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم، خواهش میکنم. آقای دکتر آهنی ها خدمت جناب علی هم خوش آمد میگم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین همه شنوندگان عزیز و حلول ماه جدید خدمت همه عزیزان تبریک عرض.
زنده باشید، خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر شکوری، خیلی ها اظهار نظر کردن که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که موقع تصویبش سال 90 یا 91 بود اگه اشتباه نکنم، 91 اگه اشتباه نکنم، آذرادگی 91 یکی از بهترین قوانین در حوزه بهبود شاخص فضای کسب و کار هست، اما محیط‌های بیرونی و حاکم بر کسب و کار بیشتر اثر میذاره در اینکه ما تسهیلی در حوزه کسب و کار نبینیم. این یک اظهار نظری که حالا بعضن کارشناسان و بعضن نمایندگان مجلس باورش دارن، اما فعالان اقتصادی معتقدن که این قوانین بیشتر مزاحمند تا کمک کننده به تولید و صادرات. اگه ممکنه میشه واقعا یه نسبتی بین قوانین مزاحم و قوانین تسهیل کننده تولید و صادرات ایجاد کرد، با عدد و رقم این نسبت رو بفرمایید آقای دکتر شکوری و بفرمایید که چطور میشه اون رو تسهیلش کرد.
خواهش میکنم. من تیتر شب هم که خدمت آقای دکتر دهنوی بودیم، من عرض کردم ببینید پایشی که صورت گرفته از این مقرره های قانونی که حالا چه در مجلس یا در چه در دولت صورت گرفته، 68% ایجاد مانع بوده و محدودیت بوده در تولید و روند صادرات و 32% در واقع تسهیلگری بوده. خب طبیعتاً این اعداد صحبت میکنه. خب این شاخص های هم که خود حضرت علی اشاره کردید که رتبه 127 در 190 کشور فرها جایگاه خوبی نیست. خب طبیعتاً اگر این مقرراتی که وضع شده و این مقرره های قانونی که 182,000 تا ما مقرره قانونی متبرم داریم که اکثرا تکراری هستن، متضاد هستن، یه ابهامی دارن که میتونه در واقع مجری قانون ازش استنباطهای مختلفی رو هم بکنه. خب طبیعتا همه اینها ما رو تو اون جایگاه قرار داده. پس جالب این هست که یکی از زیر شاخه های این شاخص در واقع سهولت کسب و کار بحث راه اندازی یا صدور مجوزها برای شروع در واقع فعالیت اقتصادی است. ما رتبه‌مون در این زیر شاخه 178 هست از 190، یعنی نشون دهنده این هست که همون پنجره واحدی هم که به هر حال درست میگن در قانون پیش بینی شده و دولت رو مجاب کرده بود که انجام بده، ولی متاسفانه اون هم انجام نشده. و نهایتا برای شروع یک فعالیت اقتصادی باید سازمان های مختلفی رو فعالین اقتصادی برن و نهایتا به نتیجه ای هم برزن نمیرسن و زمان گرفتن مجوزها بسیار طولانی است و با موانع بیشتری صورت میگیره. خب اینا نشانگر این هست که به هر حال این قوانین و مقرراتی که وضع شده خیلی در واقع یا عاملی نبوده برای اینکه بتونه تسهیلگری بکنه در واقع تولید و صادرات رو، و بعضا هم که اون بخشی که تسهیلگری بوده نهایتا اون رو اجرا نکردن که بتونه این تسهیلگری رو در واقع ایجاد بکنه. و یکی از قوانینی که در واقع حضرت علی اشاره کردید، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، همون بند 2 و 3 که در واقع دولت رو مجاب میکنه که در سیاست گذاری هاش از بخش خصوصی در واقع مشورت بگیرن. خب شما الان هم میبینید که علارغم همه این بخشنامه هایی که از معاون محترم رئیس جمهور یا معاون حقوقیشون همه در واقع این بخشنامه ها رو میکنن، ولی با این حال یک شبه در واقع دستورالعمل ها بخشنامه های صادر میشه و متاسفانه فعالین رو دچار مشکل میکنه و مهمتر از این که اصلا شفاف سازی نیست. بعضی وقت اصلا فعالین نمیدونن چه این بخشنامه صادر شده.
بله.
و نهایتا در یه جایی مثل گمرک گیر میکنن، میفهمن که بله چند وقتی این بخشنامه صادر شده و خود اینها مطلع نیستن. خب طبیعتا این شفاف سازی هم باید صورت بگیره.
آقای دکتر شکوری، هم در دولت هیئت مقررات جدایی وجود داره که آقای دکتر دهقان دهنوی مسئولیت رو به عهده دارن در وزارت اقتصاد، هم در مجلس کمیته است، کمیته تطبیق قوانین با مصوبات. خب این اینها وجود داره. حالا من مجلسش رو میدونم نزدیک 5 6 ساله که همچین کمیته ای وجود داره. از نمایندگان سابق مجلس که حالا تو ادوار هم بودن، اینها کسانی هستند که خب قوانین رو خوب میشناسن، میدونن کجاها گیر و گور وجود داره تو قوانین. اینا الان 5 6 ساله که دارن به تنقیح میپردازن. حالا دولتش من زمان این بحث هیئت مقررات زمانش رو نمیدونم
چه وقته. 5 6 سال هست. دو سال در واقع
فعال شده. اینا بهبود پیدا نکرده وضعیت؟ یعنی مثلا این 182000 مقرره که فرمودید، هم قوانین موضوع مجلس، هم بخشنامه ها و آیین‌نامه های دستگاه اجرایی قاعدتا. بهبود پیدا نکرده آقای دکتر شکوری؟
اعدادش رو من عرض میکنم. این چه دیگه اعدادیه که خود وزیر محترم اقتصاد اعلام کرد.
بله.
تو همین هیئتی که ببینید با یکی دو جلسه نمیشه این کار رو انجام داد. از 2500 تا در واقع بخشنامه و آیین‌نامه‌ای که در واقع اومده برای اون هیئت که بررسی بکنن، 700 تاش اظهار کردن که ما تونستیم حذف بکنیم یا اصلاح بکنیم.
بله.
که ایشون اظهار داشتن 90%ش، حتی اینی که هیئت در واقع اصلاح کرده یا حذف کرده، خود سازمان‌ها و وزارتخونه‌های دیگه تبعیت نکردن.
بله.
ببینید و 1800 تا هم هنوز تو صفحه که دارم بررسیش میکنم. به نظر میرسه یه پویش ملی میخواد. آقای دهنوی هم به هر حال استاد اقتصاد هستن، ایشون هم فرمودن واقعا باید همه مردم و همه فعالین اقتصادی باید همت بکنن و همه بشینن در واقع مقررات رو نگاه بکنن، هر جایی که احساس میکنن که مخله در واقع اونها رو شناسایی بکنن، اونایی که تکراریه، اونایی که متضاده، و نهایتا اینها رو بیارن نقطه نظراتشون رو بدن و یه هیئتی مستمرن باید با یه سری کارشناس ها و در واقع بخش خصوصی واقعا بشین اینا رو اصلاح بکنه. ولی به نظر نمیرسه با این روندی که ما میریم، چون اون وقت به هر حال اون کارخونه ای که داره در مجلس و دولت داره تولید میکنه، در این ور ما با سرعت بسیار نازل و پایینی که داریم اینها رو اصلاح میکنیم، به نظر نمیرسه خیلی توفیقی بتونیم داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر آهنی. ها توضیحات های دکتر شکوری رو شنیدید. خب خیلی ها این باور رو دارن. حالا آقای دکتر شکوری با عدد و رقم دقیق و پایشی که صورت گرفته این توضیح رو دادن. اگر شما همین رو قبول دارید و معتقدید که با یک پویش ملی میشه این روند رو اصلاح کرد، خب مجلس از یه طرف داره قانون تصویب میکنه، خود مجلسی ها میگن ما نمیتونیم نظارت بکنیم، ابزارهامون دقیق و قوی نیست، دبیر هیئت مقررات جدایی هم میگه که آقا سرعت کمه، به شهادت آقای دکتر شکوری از نقل از ایشون، و سرعت پایین است. یعنی از یه طرف تصویب میشه، یعنی چیزایی تصویب میشه که تخریب میکنه تولید و صادرات رو و نسبت رو به هم میزنه، و میفرمایند که پویش میخواد تو این زمینه. اگر شما این رو قبول دارید و باور دارید آقای دکتر هانی ها، فکر میکنید چطور میشه این پویش رو ایجاد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که برادر عزیز ما مطرح کردن، خدمت شما از من رتبه 127 برای بحث کسب و کار در کشور، رتبه بسیار نامطلوب، غیر منطقی و خدمت شما عرض کنم که نامناسبی است. برای این کار ما باید به هر شکل، اگر ما اعتقاد داریم که باید از اقتصاد نفتی عبور کنیم
بله.
و به اقتصاد تولید بپردازیم، قوانین ما از دلال پروری به سمت تولید محوری حرکت کنند، باید حرکت به سمت اصلاح قوانین داشته باشیم و حرکت به سمت قوانین طبیعتاً یک اراده در دولت میخواد و یک عمل کرد و علم به موضوع در مجلس میخواد. متاسفانه ما هنوزم که شاهد این هستیم، نه اینکه باری از بخش تولید برداشته نمیشود، میبینیم که برای کسب و کار قوانینی گذاشته میشود که دچار مشکلات عدیده میشن. من زنده ترین قانونی که شاید و جدیدترین قانونی که مورد بخش اولش مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بحث قانون تجارت مطرح میکنم که در اون بخش اولش بیش از 90 خدمت شما مورد در رابطه با بحثا
در همون دفترچه اول دیگه که بررسی کرده.
بله، بله، بخش اولش
درسته.
خدمت شما عرض کنم تکیه کردن به عرف،
بله،
و تشخیص های شخصی. خب ببینید، قانونی که صراحتا نداشته باشه، روشن نباشه، طبیعتا مورد دستاویز تحلیل های مختلف میشه، اطلاع های مختلفی براش اتفاق میافتد. من متاسفم واقعیت، علی رغم این که تاکیدات متعددی بر دریافت نظرات بخش خصوصی، تشکل های مختلفی در کشور هستند، مثل اتاق بازرگانی، مثل خدمت شما عرض کنم قانون کارفرمایان و امثال هم، ولی متاسفانه میبینیم که تصمیمات یک شبهی گرفته میشه و قوانین بسیار مهم و کلیدی تصویب میشه که آثار و لطمات بسیار نامناسبی بر بخش تولید داره. اگر ما نگاه ما رو تغییر ندیم، سرعت و علم ما رو، خصوصا علم ما رو.
خب همین چجوری میشه این کار کرد آقای دکتر؟
ببینید، من فکر میکنم که ما در بخش تعیین قوانین در مجلس اسلامی، شورای اسلامی، به دلیل شاید مشارکت و عدم ارتباط با بخش بیرونی،
خب،
به صورت اصولی درست و سنجیده شده، باعث شده که ما قوانینی که دوستان عزیز ما نوشته میشه و یا مصوب میشه از محتوای درستی برخوردار نباشه.
نمیدونم
چرا هم با یک بند و گاه هم با یک بند کلی یک قانون از بین میبرن.
نه ببینید آقای دکتر آهانی، آقای دکتر شکوری گفتن باید یه پویش ملی ایجاد شه.
خب این پویش ملی
که طبیعی روند مجلسی که نمیتونیم عوض کنیم.
من خدمتتون، پویش ملی خب بحث کلانی است، یعنی باید هم دولت، هم مجلس، هم قوه قضاییه و همچنین شرکای اجتماعی که از این بهره میبرن با هم دیگه نشستهای دقیق و کاربردی و عملی داشته باشن. به قول شما میگید ما 5 سال داریم میشینیم، ولی از طول این محتوایی در نیامده. خب این بهره‌وری نداره. بعد از سالهای مختلف ما هنوز 127 اون چیز، ما این امتیازی که داریم میگیریم نه به خاطر تحریمه، این به خاطر مشکلات داخلی
سیستم هست.
ما باید بیاییم برنامه‌ریزی اگر بکنیم، بگیم ما تیه برنامه مثلا ششم براش راهکارش هم بزنم. ما از این رتبه 127 باید برسیم به 80. 5-6 برنامه گذاشتیم و بعد پیگیری بشه و نتیجه دار بشه. نه مثل خیلی از برنامه هایی که ما برنامه رو مصوب کردیم ولی عملا در طی برنامه نیومدیم ارزیابی بکنیم که برنامه قبلی چند درصد رسیدیم و چگونه باید میرسیدیم و چرا نرسیدیم.
متشکرم.
اینجا هم به نظر من پویش باید هدفمند باشه.
بله.
و طی یک زمان بندی مشخص این موضوع چه بحث حیاتی و کلیدی برای شارک اقتصادی کشور داره.
بله.
هدف گذاری و حرکت.
متشکرم. آقای دکتر شکوری.
بله بله.
سلامت باشید. آقای دکتر نمیدونم گرجستان چی کار کرد که یک دفعه شاخص تسهیل کسب و کارش اصلا یه انقلابی شد، یعنی انقدر این رتبه بالا رفت که همه دنیا حیرت کردن که چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته. من نمیخوام مقایسه کنیم خودمونو با گرجستان، چون ببینید ما گاهی حتی مثلا میگن آقا که آلمان اونجوریه ما اینجوری. خب آلمان بنزه استان آذربایجان غربی است، دوی کشور کوچک، جمعیت محدود، شرایط کاملا متفاوت با ایران، با ایران خیلی متفاوته. ما نمیتونیم کاری که اونا کردن ما انجام بدیم، اما میخوام میگم چی کار کردن، از کجا شروع کردن که ما مثلا اونجا شروع کنیم بش این کار رو انجام داد. ببین هنوز آقای دکتر شکوری مؤید معتقدن اگر محدودیت های ناشی از صادرات نفت اگر ادامه پیدا بکنه رکود تورمی ادامه پیدا خواهد کرد. خب ما الان نفت و گاز و پتروشیمی، مسکن، گردشگری، اینا جز صنایع پیشران ما هستند، یعنی تو قانون دیده شده دیگه، یعنی پس نمیتونیم اینا رو حذفش کنیم از اقتصادمون، بلکه بیایم هزینه های بودجمون رو وابستگیشو کم کنیم به حوزه صنایع بزرگی مثل نفت و گاز و پتروشیمی. خب توی همچی شرایطی این پویش رو الان آقای دکتر هانیا توضیحاتی که دادن من واقعا متوجه نشدم، اصلا میشه این پویش رو راه انداخت یا نمیشه راه انداخت؟ اگر کاری که گرجستان کرده یه چیزی مشابه اونو ما بخوام انجام بدیم، فکر کنید شدنی باشه آقای دکتر شکوری؟
بله، من عرض میکنم خدمتتون آقای راسخ، واقعیتش این هست که ببینید حالا شما گرجستان رو به عنوان یک پایلوت در نظر بگیرید.
بله.
بالاخره 5 میلیون نفر جمعیت داره. بله. به هر حال نسبت به ایران خب نمونه بسیار کوچیکیه، ولی مثل کارخونه هایی که ما چجوری یه پایلوت میزنیم مثلا تو هزار تون وقتی جواب میده این رو میتونیم تعمیم بدیم به 200 هزار تونی هم بزنیم.
بله.
اونجا میشه شما پایلوت فرض کنید. ببینید همین قانون در واقع پنجره واحدی رو که مصوب کردن اونجا به درستی اجرا کردن. اونجا یه جاستیس هاوس هست، یه جاییه، یه ساختمونیه که شما دیگه به هیچ جا مراجعه نمی کنی. شما هر کی میخواد گذرنامه بگیره میره اونجا، شناسنامه بگیره میره اونجا، ماشین میخره میره اونجا، خونه میخره میره اونجا، کسب و کار میخواد راه بندازه، شرکت میخواد ایجاد بکنه، یعنی تمام فعالیت ها اونجا. بعد شما وقتی میرید اونجا اصلا شما متوقف نمیشید، شما اونجا شاید بیش از یک ساعت وقت نمیذارید، چون هر کسی اونجا این همه آدم نشستن پشت اون سیستمه دارن خدمات میدن. بعد مهم نیست که کی به شما خدمات بده، چون اونایی که نشستن اونجا خیلی کارشناس زیرفته مثلا محیط زیست نیستن اونجا.
درسته.
اونها سامانه رو به عنوان یه آیتی من دارن ادارش میکنن.
بله.
اون الگوریتم مهمه. اونجا اومدن گفتن خب مثلا تو این کشور چون استراتژی تدوین کردن که تو اون کشور چه پتانسیل های وجود داره، چه فضای کسب و کاری وجود داره، چیا رو میشه ایجاد کرد، چه کارخونه هایی میشه ایجاد کرد، تو کدوم فضا میشه توسعه داد. درنچه همه اینها ایجاد شده. حتی اومدم گفتم خب از به فرض اگر شما خواستید یه کارخونه ای رو بزنید،
بله.
از کدوم یه وندور لیستی هم خودشون تهیه کردن. بعد شما وقتی یه لیستی رو به فرض میگید، من تجهیزاتم رو فلان از مثلا به فرض از تیسن گروپ آلمان میگیرم، بله. میگه که این وندور لیست ما حساسی اشکال نداره، یعنی محیط زیست مهر محیط زیست هم میزنه.
دوسته.
یعنی یه مهر رو یکی میزنه اونجا، یعنی مهر منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، انرژی، حتی همه سازمان ها.
بله.
شما دیگه اولا یک با آدم ها در ارتباط نیستید، دیگه بحث رشوه دادن و ارتباط با کارشناس از بین میره.
دوسته.
اونها هیچ ارتباطی با شما ندارن.
بله.
فقط اون کارشناس هایی که در وزارت خونه ها نشستن اونا در تدوین این الگوریتم کمک کردن.
خب الان اگر جی فور بی رو آقای دکتر، این جی فور بی سامانه‌ای که خود تو خود وزارت اقتصاد راه افتاده و با دستگاه‌های مختلف دولتی در از نیروی انتظامی بگیر، قوه قضاییه بگیر، همه دستگاهایی که مجوز میدن تماما با این سامانه در ارتباطن، به غیر از دو سه تا دستگاه که اونم قرار هست خود من با خود آقای دکتر دشپسند، آقای دکتر دهخان دهنوی که صحبت میکردم حدود دو سه هفته پیش، گفت شاید دو یا سه دستگاه باشن که هنوز ارتباطشون کامل برقرار نشده، به تعبیری بگیم الزام تبعیت از این سامانه ایجاد نشده. خب الان ما هم اینو ایجاد کردیم.
پنجره واحد نیست.
نه میدونم میدونم. آره. مجوز سامانه، مجوز کسب و کار عرض میکنم آقای دکتر.
بله، اونجا فقط میگن که ما بدونیم که این مجوزهایی که صادر کردن چیه، یعنی همه، یعنی شفاف سازی بشه، همه اطلاع پیدا بکنن. ببینه همین الان ما مشکل عمدهمون تو این کشور این هست، شفافیت وجود نداره. الان خود بخش خصوصی، فعالین تولید که برای اونها دارن نسخه می نویسن تو مجلس و دولت، ما خبردار نیستیم که چه قانونی اومده بیرون. خب ما یه سامانه تعریف شه تو اونجا، همه فعالین اقتصادی حداقل در اعضا بعضی اوقات اتاق هم نمیدونه. به فرض امروز یه بخشنامه یه محدودیتی رو در حوزه به فرض صادرات ایجاد کردن، یه واردات ایجاد کردن. ببینید به نظر من یا حتی قراردادهایی که سازمانهای مختلف میبندن خود چرا شفاف اعلام نمیکنن؟ شما میبینید خود اینها مفسده ایجاد میکنه. یارو رفته تو یه تندر شرکت کرده، اصلا خودش نمیفهمه که این قرارداد بالاخره چی برنده شد، چی با چه عددی باش قرارداد بستن، قرارداد شرایط قراردادش آیا تغییر کرده یا نکرده. بعدها که وقتی افتتاح میکنن پروژه رو، یهو عدد میدن، بعد متوجه میشه که بابا این عدد پایینتر داده بود، چجوری قرارداد رو با یه آدم مثلا دیگه با عدد بالاتر بستن.
دوست.
و بعد میرن تهش میبینن که یک اقتصادی درش اتفاق افتاده. به نظر میرسه که اگر این شفافیت وجود داشته باشه این اتفاق نمیفته.
دوست.
ببینید یکی امهای راسته مثلا ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی هست 44 خود مجلس در واقع مصوب کرده.
دوست.
خب میگه آقای دولت بیا در واقع یه هیئتی رو تشکیل بدید، اون قوانینی که مخله شناسه. میگم بابا اینا رو که خود دولت یا مجلس وضع کرده، چجوری میتونه خودش بیاد این رو دوباره اصلاح بکنه؟ و هیچ آثاری از بخش خصوصی و فعالین اقتصادی درش وجود نداره.
نداره. بله.
خیلی اشکاله. چون همه این قوانینی که وضع میشه، الان بخشنامه هایی که صادر میشه، همه هم دیدید که شما با معاون وزیر صحبت میکنی، با آقای وزیر صحبت میکنی، میگه من در جهت حفظ منافع ملی میخوام این کار رو انجام بدم.
حتما همینطوره.
بعدش میگم شما حتما استنباطت از منافع ملی غلطه. آیا منافع ملی غیر از اینه که این فعالین اقتصادی اگه تعطیل بشن، اینها واسطه رزق میلیون ها آدمه. ما مثلا میگیم همین اسمی هایی که در حوزه معدن وجود داره، 98.3% کمپانی هایی که وجود داره در حوزه معدن، اسمیان کوچیک و متوسطان، اینا